شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم ها آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان محترم برنامه رادیو. امیدوارم صبح همگی خوب باشه و برنامه خوبی پیش رو داشته باشه.
امیدوارم. و احسان،
بله،
یه سوال میخوای بپرسی؟ اینجا میدونی که کارخانه سوال دیگه.
بله،
اون سوالی که رب برنامه امروز داره رو بپرس به نظرم، چون موضوع امروز خیلی جالبه. من و تو به طبیعت خیلی علاقه داریم دیگه، به خود ما ارتباط داره.
آیا یک حیوانی که میگیم رام شده است همون اهلی شده است، یا به عبارتی حیوان اهلی همون رامه؟ فرق اینا چیه؟ رام و اهلی یکیه؟
حالا یه سوال دیگه، چرا به گربه میگیم پیش پیش میاد؟ چرا مثلا بهش بگیم توی توی مثلا نمیاد؟
همه گربه ها نمیان پیش پیش کنی میان همشون؟
اغلبشون تازگی ها که همشون پیش پیش نکنی هم میان، هی باید بشوی برو.
چرا پیش شاید پیش زبان
پیش پیش از کجا اومده؟
زبان ما رو به مرور، زبان بدن یا حتی زبان آوار رو.
تو البته میارت با گربه ها خوب نیست دیدم، ولی پیش پیش
نه کردی؟ پیش پیش کردم اومده گربه. آه. ولی احتمالا این آواها رو شاید دیگه شرطی شدن و براش
یعنی آشنا شدن. الکی احتمالا مندرآوردیه به نظر تو. پیش پیش مثلا انسان از یه عده‌ای در کره زمین گفتن پیش پیش، چون مثلا احتمالش نمیدونم مثلا توی مثلا برزیل هم میگن پیش پیش به گربه.
آخه به مثلا به پرنده مرغ یا جوجه هم می‌خوایم مثلا قضا دیگه بیو بیو بیو، مثلا بیو بیو یعنی بیو بیو یا اون داره جیک جیک میگه بیو.
مثلا به مرغا دیدم توی روستا میگن جا 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 جا، میخوام بگن که برن سر جاشون اینا، اتاقشون شبا و اینا.
حالا باز اون میگه داری بفهم سر جا.
خب آره، یه معنی داره
بیو بیو.
خب امروز در پرونده ویژه رادیوم همراه با احسان و آقای اکبر نعمتی که به ما ملحق خواهد شد تا لحظه دیگر، به همین موضوع میپردازیم، به حیوانات اهلی، به حیوانات وحشی و به حیوانات دیگه گفتی
رام شده.
رام شده اینا ظاهرا هر کدوم فرق دارن. این شما و این رادیوم امروز. رادیوم یه برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو به جهان اطرافمون نگاهی میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. اینجا کارخانه سوال و البته که هر روز سعی میکنیم شما رو در جریان جدیدترین خبرهای دنیای علم و فناوری قرار بدیم.
و حالا همراه میشیم با میثم موسوی و مرور میکنیم آخرین اخبار علمی از ایران و جهان.
اما قبل از اون
بریم سراغ
صفحه اینستاگرامونو دیگه. همیشه تو میگفتی
اینستاگرام دنبال بکنید، نشانی ما هست @ra.radium، به قول سیوش رادیوم UM داریم آخرش. و فراموش نکنید اگر شنیدن برنامه رو به هر دلیلی از دست دادید، فایل برنامه رادیوم چند ساعت بعد از اتمام برنامه در اپلیکیشن کست باکس قرار میگیره. این اپلیکیشن یا برنامه که کاربردی رو روی گوشی همراه خودتون نصب بکنید، هر بار که برنامه اونجا قرار بگیره نوتیفیکیشن یا اطلاعیه روی گوشیتون ظاهر میشه، میتونید برنامه رو بشنوید، نظر بدین، برای دوستانتون هم ارسال کنید.
شما رادیوم را میشنوید. اینجا رادیوم است. رادیوم
حالا بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، المینیوم؟ المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم پژوهش محققان دانشگاه گیلان به توسعه روش نوین تکثیر ماهی باس دریایی آسیایی رسید. پژوهش مشترک محققان دانشگاه گیلان و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با حمایت بنیاد ملی علم ایران به دستیابی یک روش هورمونی جدید برای تکثیر ماهی باس دریایی آسیایی منجر شده. در این طرح محققان با استفاده از هورمون GnRH و یک ایمپلنت مایع هورمونی که توسط یک شرکت دانش بنیان ساخته شده، تونستن فرایند تخمک گذاری و تخم ریزی این گونه ارزشمند دریایی رو به طور مؤثر تحریک کنند. به گفته بهروز حیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، این دستاورد علاوه بر کاهش وابستگی کشور به واردات لارو و تقویت زنجیره تکثیر و پرورش آبزیان دریایی، میتونه به ایجاد اشتغال و افزایش صادرات آبزیان کمک کنه. ایران با داشتن بیش از 6700 کیلومتر نوار ساحلی، ظرفیت بزرگی برای توسعه آبزی پروری دریایی داره و استفاده از روش‌های نوین بیوتکنیکی میتونه مسیر این صنعت رو متحول کنه. کشف حلقه گمشده بین هورمون‌ها، دوپامین و یادگیری. دانشمندان موفق شدند ارتباطی تازه بین هورمون استروژن و سیستم پاداش دوپامینی در مغز کشف کنند. رابطه‌ای که میتونه توضیح بده چرا توانایی یادگیری در برخی دوره‌های هورمونی بهتر عمل می‌کنه. پژوهش‌ها روی مدل‌های حیوانی نشون داد زمانی که سطح استروژن بالاتره، مغز به شکل مؤثرتری سیگنال‌های پاداش رو پردازش می‌کنه و حیوانات سریع‌تر یاد می‌گیرن. این یافته‌ها نشون میده تغییرات هورمونی می‌تونن نقش مستقیم در نحوه شکل‌گیری، یادگیری و رفتارهای مرتبط با پاداش داشته باشن. نکته جالب‌تر اینه که وقتی فعالیت استروژن مهار شد، توانایی یادگیری کاهش پیدا کرد، بدون اون که عملکرد کلی در تصمیم گیری مختل بشه. این کشف میتونه سرنخ مهمی برای درک بعضی اختلالات عصبی روانی باشه که با نوسانات هورمونی ارتباط دارن. به گفته پژوهشگران، این حلقه گمشده بین هورمون‌ها و دوپامین مسیرهای تازه‌ای برای فهم مغز و حتی طراحی درمان‌های آینده باز می‌کنه. و در پایان، باتری زیستی جدید با الهام از بدن انسان، تولید برق از قند و ویتامین B2. پژوهشگران نوعی باتری زیستی ساختند که درست مثل متابولیسم بدن کار میکنه. سوختش گلوکوزه و به جای فلزات گرانی مثل پلاتین از ویتامین B2 استفاده میکنه. این طراحی باعث شده چگالی توان باتری حدود 20 برابر بیشتر از نسلهای قبلی باشه، اون هم با مواد ارزان در دسترس و کاملا سازگار با محیط زیست. در این سیستم گلوکوز در یک سلول جریانی حرکت میکنه و ریبوفلاوین مثل آنزیم‌های بدن الکترون‌ها رو جابجا کرده و برق تولید میکنه. در این پژوهش تاکید شده که این باتری با حذف فلزات نجیب و استفاده از گلوکوز و ریبوفلاوین هم ارزان‌تره و هم محیط زیست رو کمتر تحت فشار میذاره. به گفته پژوهشگران، طراحی جدید اونها در دمای اتاق توان بیشتری تولید میکنه و نشون میده میشه با الهام از متابولیسم طبیعی موجودات زنده سیستم های انرژی کارآمد ساخت. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا وقتشه که بریم به سراغ کارخانه سوال، جایی که اجازه داریم هر سوالی بپرسیم در پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا گفتگوی من و احسان مهرجو با اکبر نعمتی درباره یه سوژه جالب. احسان، بحث خیلی خودمونیه دیگه، میخوام راجع به حیوانات وحشی و اهلی صحبت بکنیم و موضوع جالبیه به خاطر اینکه یه جایی از یکی از متخصصا شنیدم که خر رو ما اهلی کردیم ولی گور خر اهلی نشده. باورت میشه؟
اینا از یک خانواده محسوب میشن، درسته؟
دست کم به لحاظ ظاهری که به غیر از اون راهروها و اینا شبیه همن، حتی گور آسیایی که حتی یه خورده نگاه میکنی میگی ببخشید شما خری؟
حالا همه حیوانات وحشی بودن بعد یه گروهشون به تدریج اهلی شدن؟
بی تردید همه وحشی بودن. نقش انسان در اهلی سازی وجود داره دیگه، این که دیگه از اون سوال هاست.
خب نه، مثلا حیوانی که بر خود آروم و ساکت و مطیع باشه
نداشتیم. اهلی به معنای آرام و رامه. اجازه بدید که به اکبر نعمتی سلام بگیم. سلام،
درود بر شما.
صبح بخیر.
صبحتون بخیر. عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی ممنونم اکبر. وقتی که میگیم حیوانای وحشی، آدم احساس میکنه که بدن
اونایی که گاز میگیرن،
اونایی که گاز میگیرن
مثلا یه کلمه است میگن وحشی شدی.
آره
عصبانی میشه طرف. ولی خب ما مثلا برنامه گذشته در مورد عروسای دریایی صحبت کردیم
و اتفاقا امروز هم شبیه دامادای دریایی شون کت و شلوار پوشیدین اومدین اینا دم در شوخی کردیم که کت و شلوار پوشیده اکبر معمولا خیلی
اسپورت میاد
حالا میخواد دنبال واژه بهش میگشتم
من میخواد اینکه ورزشی ورزشی نیست
مثلا ولی امروز با کت و شلوار اومده گفتیم آقا عروس دریایی برنامه قبل بود اشتباه امروز اومدین شما
آره
چه برنامه خوبی بود عروس دریایی
مرسی مثلا لاک پشت ها
یا وحشی نیست آروم
مثلا قورباغه ها
قورباغه وحشیه
اینا همه حیوانات وحشیه
نگی دارم همون تعریف وحشی با اهلی چیه
ببینید تقریبا فکر میکنم نزدیک 15,000 ساله که انسان تونسته یک سری از جانوران رو اهلی کنه همه حیوانات نمیتونن اهلی بشن باید یک خاصیت یک شرایطی رو داشته باشن که بتونن اهلی بشن یکی از اون شرایط اینه که ما از لحاظ غذایی ارتباط داشته باشیم یعنی ما تغذیه‌مون مشابه باشه
خودش این تعارض ایجاد نمیکنه در منافع
این بحثم میشه انجام داد ولی خب میتونم بگم که ما نفع میبریم هر دو طرفم 15,000 سال پیش اولین حیوان وحشی رو که انسان تونست اهلی کنه در واقع گرگ خاکستری بود. که الان در واقع شده سگ
یعنی الان یه گروهی از گرگ ها وحشی بودن یه گروهشون شدن سگ
همه سگ هایی که ما داریم 99% دی ان ای شون گرگ خاکستریه
خب آخه سگ هم حمله میکنه به آدم ولی سگ هم گاز میگیره
بحث اون
گاز گرفت گرگ زاده عاقبت گرگ شود گرچه چی؟
با آدمی بزرگ شود
با آدمی بزرگ شود اما حرف هاست دیگه پس این مثال نقص میشه
گرگ وقتی اومد کنار انسان داشت از بازمانده غذای انسانی که داشت گوشت میخورد و استخوانش رو نمیتونست بخوره تغذیه میکرد چون معده گرگ ها این قابلیت داره که میتونه در واقع استخوان رو تجزیه کنه
ولی یعنی میمد آشغالا رو میخورد
معده ما نمیتونه این کار کنه ولی در کنار اون چون گرگ ها خاصیت اینو دارن که زندگی گروهی کنن و مطیع رئیس قبیلشون باشن یعنی در واقع اون گرگ آلفا
سلسله مراتب دارن
دقیقاً هنگامی که گرگ اومد کنار انسان و اهلی شد انسان مثل اون گرگ آلفا داشت براش نقش بازی میکرد
فرادستش بود
دقیقاً واسه همین فرمان بردار بود از انسان و حالت نگهبان داشت برای انسان
هم دور و برمون دیگه
دقیقا.
یعنی گرگو ما اهلی کردیم یا مثلا بچه‌شو برداشتیم اهلی کردیم
هنوز دقیقاً نمیدونیم ولی فسیل هایی که پیدا کردیم برای اون موقع است یعنی قدیمی ترین چیزی که پیدا کردیم
اینا یه فرآیند تدریجی بوده دیگه انقدر دیدن که
دقیقاً همینطوری
نمیرسونه ضرری براش نداره قصد کشتنش رو نداره ترسش
ولی احتمالاً یک بچه گرگ بوده کنار ما و با ما بزرگ شده و خو گرفته و اعتماد اون حالت اعتماد و اون فرمان پذیری رو داشت
چون مثلا گرگو تو طبیعت میبینیم و اینا اصلا شوخی نداره
نه شوخی نداره به قول شما
البته خود انسان 15,000 سال پیش وحشی بوده
خیلی سوال سخت
سختیه
آره. ولی خب ما یک گونه جانوری هستیم روی کره زمین
آها ما داریم به دیگران اینا اطلاق میکنیم آها به خودمون نمیتونیم بگیم لزوما
ولی ما هم در واقع یک پستان داریم که روی زمین داریم زندگی میکنیم یک پستاندار دو پاییم
انسان 15,000 سال پیش همین انسانی که اصطلاحاً هوشمند هوشمند میگه اون یه هوشمند میگن انسان هوشمند یه هوشمند هوشمند
نه همین هوشمند هوشمند
همین خودتی
خود ما این
من خود منم مثلا
و بس وحشی نبوده 15,000 سال پیش به نظر
از من الان دارن بچه‌ها رو توی غزه میکشن
سودان
این و سودان میکشن این اسمش وحشی بودن اگر این نیست من پناه به گرگ میبرم از دست در واقع این وحشی‌ها
آره سوالی که من پاسخ
تو آسیای مرکزی پیدا شده اون فسیل فکر کنم تو قفقاز اگه اشتباه نکنم حالا تو خاورمیانه ما بز و گوسفند رو اهلی کردیم ما چون هم بز وحشی داریم همون کل و بز و هم قوچ و میش که در واقع میشه گوسفند وحشی
گربه رو هم اهلی کردیم
دلیل اهلی کردن گربه برای این بود که مخصوصا تو مصر این کار اتفاق میفته تقریبا اگه اشتباه نکنم نزدیک 4,000 سال پیش تو مصر انسان گربه رو اهلی میکنه و میاد در کنارش زندگی میکنه چیکار میکرده در واقع جوندگانی که انبارهای غلات نفوذ میکنه این محافظ انبار غلات
خود تاموجری
میتونیم بگیم خود تاموجری من حتی یادم نزدیک 30 سال پیش تو روستای خودمون تو طالقان پدربزرگ مادربزرگمون گربه تو خونه شون داشتن به خاطر اینکه موش بگیره فقط
آخه الان دیگه فکر نمی‌کنم الان نه همچین در واقع غذای خشک و اینا عادت کردن تو خیابون بهشون میدن
و ما یک موشهایی داریم که موشهای در واقع موشای نروژی که تو تهران داریم
رت نروژی
آره آها. اونا انقدر بزرگن گربه ازش میترسن
خارجی میدونستیم موشامون نروژیه
ولی اینا با
کشتی پرتغالی ها اومدن
قدیم همون موقع که پرتغالی ها اومدن
اومدن ایران
اومدن تو خلیج فارس و اینه تا اینجا اومدن
ولی کل ایران رو گرفتن.
عجب.
و چون در واقع شکارچی نداشتن
شدن گونه مهاجم. از شما یاد گرفتم اینا رو که گونه مهاجم چیه؟
موش نروژی،
رت نروژی بهش
میگن. اینایی که ما یه بار
با موشه ایرانی اگه ازدواج بکنن و اینا بچه‌شون دورگه میشه.
من چند وقت پیش تو برنامه درباره محیط زیست داشتیم صحبت میکردیم با سیاوش اکبر جان، بعد من گفتم که آقا چقدر صحبت موش شد سمت تجریش توی این جویای آب بیبیج، حالا دست راست جنوب شمال به سمت را چقدر زیاد موش، چقدر زیاد هست، یعنی تقریبا از میشه گفتش که باغ فردوس شما حساب بکن تا خود میدون تجریش. بعد یه بنده خدایی پیام داد که مثلا چرا علکی جو میدی شما تو صفحه برنامه رادیو، همه جا موش هستش دیگه. گفتم ما داریم میگیم یه جاهای بیشتره. بعد جالبه همون فرد اومد دوباره چند بعدش پیام داد که آقا چند شب پیش از اونجا رد میشدم خیلی زیادتر از اون چیزی که من فکر میکردم، راست میگفتید شما. اینا چه جوریه
تعاملاتی تو داری با شنونده تو صفحه اینستاگرام اون
صفحه برنامه رادیو؟
آدرسش بگو.
نه صفحه برنامه @ra.radium دوستان اونجا بیاد
جواب میدی به
من. یعنی اینا حامیان موشا بودن؟
نه نه، فکر میکرد که مثلا حالا ما چون برنامه محیط زیسته داریم مثلا یه چیزی میگیم که شهر داری دست به جمعون بیاد
اقراق
تمیز کنیم، یه جوری شاید مثلا دفاع از عزیزانی که تو شهرداری دارن خدمت میکنن. که حالا منم روی صحبت خیلی با اونها نبود، آقا به هر حال این منطقه غذا فروشی و مثلا رستوران اون وقت
جو علت زیاده. اصلی همینه دقیقاً
غذاش باشه
بیرون ریخته میشه
میرزن تو جو
فاضلاب ها یا تو جو آب قول شما میرزن، رستورانی
که میاد قشنگ اون سینیه رو که باقی مونده است میرزه تو جو. خب این خوراکی کی میشه؟ کلاغ. و تا صبحم که قبل از اینکه کلاغ بیدار بشن موشای عزیز مشغول.
من خودم پریشب پای دو تا درخت، پای یکیشون سه تا موش دیدم، پای یکیشون چهار تا موش. دو تا درخت هم شاید مثلا یک متر فاصله، یعنی هفت تا موش تو یک متری.
داشتن اسفامیل بازی میکنن، یه قایم موشک تیم شده بودن
فکر کنم قضا
یکی کم داشتن بچا میشن فوتبال.
نه یکی داور بوده، سه به سه بوده، یکیش داور بوده.
حالا ما شوخی میکنیم ولی
دو نکته دیگه هم اشاره کنم.
بله حتما.
درباره اینکه
ما اصلا نمیذاریم اکفا حرف بزنه، دقت کردی
چه حیوانایی میتونن اهلی بشن؟ دو نکته دیگه هم بعد در نظر بگیرید. یکی دوره تولید مثلشون و کوتاه باش،
مثل فیل.
فیل ما نتونستیم اهلی کنیم، ما فیل رو رام کردیم.
فرق داره رام کردن با اهلی کردن.
اهلی کردن یعنی که وقتی حیوان با شما زندگی میکنه دیگه به حیات وحش نمیتونه برگرده، یعنی تو حیات وحش نمیتونه زندگی کنه. ولی حیوانی که رام میشه مثل فیل، مثل یوز که ما قبلا یوز رو در رام میکردیم، اسب رو اهلی کردیم.
اسب اهلیه؟
اسب اهلیه،
یعنی نمیتونه تو جنگل بر خودش.
اسبی که اهلی شده نمیتونه به حیات وحش برگرده، یعنی تو حیات وحش نمیتونه زندگی کنه، زود میمیره.
حالا خاص میتونه برگرده ولی زنده نمیتونه
زنده بمونه. منظورم اینه که نمیتونه زنده بمونه.
خب پس چرا کسانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنند محیط زیست میگن که آقا مثلا به سگها لطف کنید، حتی اگر بهشون علاقه دارید غذا ندید، این سگایی که تو شهر هستن، این سگای بلگه غذا ندید، بذارید اینها
اطراف شهر.
آره میگم اصلا اینا رو وقتی هی غذا دادیم اینا موندگار شدن، بیمار
زیاد شدن
و زیاد هم شدند.
در واقع کنترل جمعیت مثلا سگها یا گربه ها تو خیلی از کشورها داره انجام میشه، ولی به این صورت هستش که روند عقیم سازی و بودن اون نمیان جانور رو حذف کنن. ما بعضی وقتا متأسفانه میبینم بعضی از شهرداری ها شروع میکنن گله‌ای میان در واقع سگ ها رو میکشن. یه کار غیر اخلاقیه. اخلاقی ترین کار اینه که ما این حیوانا رو در واقع اسیر کنیم، عقیمش کنیم و اجازه بدیم اون طول مدت عمرش رو سپری کنه، ولی زیاد نشه.
اسیری خودش یه ذره ظلم نیستش، آقا بذار طبیعت زندگیش
کنه. نه میگن میایم
عقیمش میکنیم، دوباره عقیم سازی
رهاش میکنیم،
دوباره رهاش میکنیم، یعنی تو اسارت نگهش نمیداریم. مثلا میتونم مثال بزنم، تو کشور در ترکیه این کار رو انجام دادن و موفقم بوده.
بلکه به نظر من خیلی هم درسته، به خاطر اینکه ما سگ رو به هر حال همین الان توی اجتماعات شهری خودمون می‌بینیم، رهاست، معلوم نیست این چه وضعیت بهداشتی داره، بلد. چه وضعیت زادآوری داره، ما همینطوری نادیده می‌گیریمش.
ولی قابل مدیریت، یعنی
هزینه نداره. چون اصلا همین الان اولویت مثلا شهرداری و موش باشه یا سگ باشه.
الان دارید میگید هزینه، هزینه‌ای که اون بر سلامت جامعه میذاره خیلی بیشتر میشه. یعنی بیماری که میتونه اون سگ بیمار یا بیماری که میتونه اون موشه به جامعه منتقل کنه، هزینه وزارت بهداشتمون میبره بالا. در صورتی که ما با یک هزینه کوچکتر، کمتر، با یک بودجه کمتر میتونیم جمعیت‌ها رو کنترل کنیم. ولی خب بهداشت محیطی و بهداشت فردیمون هم داشته باشیم بدون اینکه هزینه بهداشتی به کشور وارد بشه.
متشکرم.
بریم بخشی از برنامه رو بشنویم. همچنان این گفتگو ادامه دارد. ایرانیوم در دل رادیوم، جایی که ما دنبال جاذبه های علمی در دل شهرهای زیبای ایران میگردیم. سلام، صبحتون بخیر. موزه تاریخ طبیعی یزد درست در دل شهری که بافت تاریخیش جهان رو شگفت زده کرده، یک جهان کوچک از زیستبوم کویری ساخته. اینجا ما با نمونه های واقعی حیات وحش کویر روبرو میشیم. موزه تاریخ طبیعی یزد با هدف معرفی و آموزش تنوع زیستی ایران و حفاظت از حیات وحش تأسیس شد. موزه تاریخ طبیعی یزد شامل بخش های متنوعی هستش که هر کدوم به نمایش جنبه های مختلف از حیات وحش و طبیعت اختصاص داره. این بخش ها به گونه‌ای طراحی شده که بازدید کنندگان بتونن به صورت جامع با تنوع زیستی، ویژگی های بومشناسی و اهمیت حفظ محیط زیست آشنا بشن. بخش تاکسیدرمی حیوانات یکی از جذاب ترین و پرمخاطب ترین بخش های این موزه هستش. در این بخش نمونه های از حیوانات بومی و غیر بومی ایران و دیگر نقاط جهان به نمایش گذاشته شده. این حیوانات که به صورت هنرمندانه تاکسیدرمی شدن در شرایط طبیعی خودشون به تصویر کشیده شده و به بازدید کنندگان اجازه میدن تا از نزدیک با گونه های مختلف جانوری آشنا بشن. یکی از بخش های اصلی تاکسیدرمی مربوط به پستانداران هستش که در این بخش میتونیم نمونه های از گونه های مختلف پستانداران از جمله گونه های بومی مناطق کویری یزد مثل روباه شنی، یوز پلنگ آسیایی و گربه شنی رو مشاهده کنیم. بخش دیگری از تاکسیدرمی حیوانات به پرندگان اختصاص داره. در این بخش پرندگان بومی و مهاجر ایران و جهان به نمایش گذاشته شدند. از جمله گونه های برجسته میتونیم به عقاب طلایی، شاهین، هوبره و فلامینگو اشاره کنیم که در زیستگاه های طبیعی خودشون بازسازی شدند. اما یه بخش دیگه از این نمایشگاه به خزندگان اختصاص داده شده. این بخش شامل نمونه های از مارها، سوسمارها و دیگر خزندگان مناطق مختلف ایران به ویژه مناطق گرم و خشک هستش. یکی دیگر از بخش های مهم موزه به معرفی گونه های جانوری در خطر انقراض اختصاص داره. این بخش از موزه به بازدید کنندگان نشون میده که چگونه تغییرات زیست محیطی و فعالیت های انسانی باعث کاهش جمعیت برخی از گونه های جانوری شده و چرا حفاظت از این گونه ها اهمیت داره. موزه تاریخ طبیعی یزد به عنوان یک مرکز پژوهشی هم فعال هستش و پژوهشگران میتونن از نمونه های مختلف گیاهی و جانوری موزه برای انجام مطالعات علمی خودشون استفاده کنن. اگه شما هم به دنیای حیات وحش و طبیعت علاقه‌مند هستین، این بار در سفر به یزد به موزه تاریخ طبیعی هم سر بزنین. خوش بگذره.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان.
بازگردیم به پرونده ویژه امروز رادیوم
با اکبر نعمتی درباره یه سوژه جالب. پس تا اینجا ما فهمیدیم اهلی چیه، وحشی چیه، طبق اون استاندارد چیه؟ و رام کردن، رام شدن یک حیوان چه معنی رو داره.
یه نکته دیگه هم توی این جانوران مهمه که اکثر در واقع حیواناتی که اهلی شدن پستاندار، این پستاندار باید بتونه ترسش رو کنترل کنه. اگه توانایی کنترل ترسش رو داشته باشه اهلی میشه،
یعنی به این مرحله برسه دیگه، نه اینکه از ابتدا توانایی کنترل ترسش باشه.
یعنی نه، این توانایی رو داره، یعنی حیوانی که میتونه به صورت جمعی زندگی کنه. از لحاظ زمان تولید مستیش، تولید مست کوتاهیه، در واقع اون حالت فرمانپذیری رو داره و از لحاظ غذایی با ما تقریبا یه ذره مشترکه و بتونه ترسش رو کنترل کنه اهلی میشه.
خب این
و ما تنها جانورانی که داریم این قابلیت رو دارن، یکیش گرگ بود، کل و بز و قوچ و میش بودن،
گاو
اسب که تو در واقع همین مناطق اوراسیا،
گربه
و مرغ و خروس. اینا حیواناتی بودن که اهلی شدن.
خب الان اهلی نیست الان، یعنی
نه
حیوان بردک
نه
حالا نکته که وجود داره اینه که گفتین که به ترسش بتونه مسلط بشه، نترسه. خود نترسیدن
بحث نترسیدن نیست، قابلیت کنترل ترس. مثلا خرس رو ما میتونیم رامش کنیم تو سیرک بازی کنه، یه کار خیلی غیر اخلاقی، یا میارن تو باغ،
ولی نمیتونیم اهلیش کنیم باهاش زندگی کنیم.
نه، چون اون توانایی کنترل ترسش رو نداره. یعنی یه شوک کوچیک خرس به شما حمله میکنه.
مار پیتون و اینا چی نگه میدن تو خونشون؟
مار که از لحاظ در واقع ارتباطی چون خونسرده یادش میره بعضی وقتا حتی اون صاحبش. واسه همین نگهداریش اصلا توصیه نمیشه.
یعنی ممکنه
گشنش بشه صاحبش بخوره.
آخه میبینیم که تو این مثلا همین اینستاگرام و شبکه مجازی که طرف مار نگه میداره تو خونش.
مار نگه میدارن، ایگوانا نگه میدارن. خیلی جانوران اینا هیچ کدوم حیوانه اصلا حیوان وحشی نمیتونه با انسان زندگی کنه.
البته بگیم که قانونی هم نیستش نگهداریش. غیر قانونی. ولی حالا توی بگم صفحه مجازی عکسشون میذارن. من میخوام برگردم به همون تعریفی که شما گفتید و گفتید که یه تعدادی میشن یه تعدادی نمیشن. من مثلا یادم که بابام ماهی قرمز عید و یه مثلا فکر کنم 3-4 سالی نگه داشته بودم، بعد بابامو از دور میدید بابامو تحویل میگرفت، ما رو نمیگرفت. من میدونم که میگن که حافظه ماهی هم کم و اینها، ولی حافظه داره ظاهرا، اینجوری نیست که یادش بره. یعنی قشنگ بابای منو میدید از دور داره میاد، واسهش در واقع دم تکون میداد و میچرخیدش اینا. برای ماها اصلا هیچ چنگار نگو، فقط همینطوری ساکت حرف میزنه دیگه. میدونید که ماهی ساکت حرف میزنه دیگه. گفتی که بعد برنامه غذایی شبیه ما داشته باشن، ترسشون رو بتن کنترل کنن. اون ماهی آیا اهلی شده بوده یا رام شده بوده؟
هیچ کدوم.
فقط آشنا میدیده که منبع غذایی. یعنی قرار داد داشته.
دقیقاً ماهی رو داره تو آکواریوم نگه میداره. و اون ماهی قرمزی که ما شبای عید میاریم اصلا ماهی ایران هم نیست. یعنی گونه مهاجم.
گونه مهاجم در ایرانه. حالا به اون کار نمیم که چطوری به سفره عید ما وارد شده اینها، ولی خود کسی که آکواریوم دارن ماهیاشون رام نشدن؟
نه.
میتونن دوباره برگردن به طبیعت؟
دقیقا میتونن برگردن. یعنی ماهیای آب شور که مال اقیانوسن دوباره برمیگردن تو طبیعت و میتونن زندگی.
حالا یه سوال برام ایجاد شد که گفتی که حیواناتی که اهلی میشن قابلیت کنترل ترس خودشون رو باید داشته باشن و مثلا اونایی که وحشی هستند اگر با ما بخوام زندگی بکنن کسی بخواد نگهداری کنه ازشون اگر یه دفعه بترسن ممکنه حمله بر بشن به ما. ولی خب ما زیاد میبینیم مثلا در حالا دامپزشکی ها مراکز واکسیناسیون که مثلا بعضا یه سگ خانگی فرد داشته یه دفعه حمله کرده به صاحبش.
سگ اهلی شده.
خب اهلیه دیگه.
خب چرا حمله میکنه؟
میتونه خنج میندازه.
نه همه این میتونم بگم استثناء نداره، ولی خرس هیچ وقت این اتفاق واسش نمیفته که مثل سگ بتونه کنار شما زندگی کنه.
و یه نکته هم در نظر بگیر احسان، اون صاحبش هیچ موقع گاز نمیگیره ها، غریبه رو ناآشنا.
یکی از دوستانم که 4 سال بود داشت از سگ خانگی خودش مراقبت میکرد، تلفنی که با من داشت صحبت میکرد یه دفعه یه دادی زد و گوشی رو قطع کرد، من نفهمیدم اصلا چی بود. بعد هر چقدرم زنگ زدم جواب نداد. شبش با من تماس گرفت گفتش که آره یه دفعه تو بغلم نمیدونم چی شد پرید صورتم خنج انداخت و بینیشو گاز گرفته بود. باز سری رفت اون که باکسم بزنه.
میدونم این میتونه استثناء باشه. یعنی انقدر تعدادش زیاد نیست که بگیم نه این همون و حالت خوی گرگشو داره.
و این که گفتین که ما گرگ‌ها رو اهلی کردیم با. ولی تو داستان گفتین که اونا یواش یواش اومدن کنار ما، دیدن که یه اشتراک منافعی دارن. این آدمه میره گوشت رو میخوره، استخونش
نمیخوره.
اون آنزیم
دقیقاً هنوز نمیدونیم کی
این اتفاق،
یعنی چه با چه شرایطی
میدونم، ولی به هر حال اون آنزیمی رو داره توی معده‌اش که استخوان رو حذف کنه و اشتراک غذایی منافع مشترک پیدا کردن. چه منفعتی به انسان میرسونده؟
نگهبانش بوده.
آها. و توی شکار هم کمکش میکرده اینطور نیست؟
دقیقاً.
چون که هم تو شکار دیدیم دیگه مثلا میکرد. هنوز این
هم نگهبانی هم همراهی
ایران مثلا شکار مثلا مرغابی و اینا تو فیلم ها میبینیم که یه سگ میفرستن میگن برو بگیرش.
هم تو شکار کمکش میکرد، هم نگهبان شبش بوده.
آها.
و همراهش بوده. یعنی وقتی یه جای میرفته
یه جور امنیت هم
بوده. امنیت رو برای اون انسانی که حرکت میکرده و مهاجرت حتی میکرده اتفاق میفته بده.
خیلی جالبه این موضوع به خاطر اینکه شکار میکنه توی فیلم های مثلا شرلوک هولمز میبینه به سگه میگه برو بیارش، بعد سگه نمیره بخورتش، میره میارتش. احسان این خیلی عجیب نی؟
فکر کنم خب دیگه آموزش دیده دیگه.
حالا یه نکته بگم درباره گربه ها.
چیه؟
خورخور گربه
دیدم نازش میکنه.
باعث ترمیم شکستگی استخوان و آسیب دیدگی بافت ها میشه.
برای از قدیم انسان؟
برای انسان.
یعنی مثلا
یعنی شکسته. یک تحقیقی داریم ما، تحقیق علمیه. فرکانسی که تولید میکنه خورخور گربه بین 20 تا 120 هرتزه. فرکانسیه که دستگاه‌های فیزیوتراپی دارن استفاده میکنن برای ترمیم استخوان.
20 تا 120 هرتز.
بله.
این شبه علمی؟
نه، این واقعیه. یعنی مقاله
علمیه.
دقیقاً. یه مقاله علمی حتی از این در اومده
که فیزیوتراپا استفاده میکنه از فرکانس 20 تا 120 هرتز برای ترمیم استخوان.
برای ترمیم استخوان، آسیب دیدگی بافت های ماهیچه ای،
خورخور
گربه تو همین فرکانسه
کمک میکنه دیگه.
داره به خوب شدن کمک میکنه.
دقیقا به خوب شدن کمک میکنه. یعنی یه تحقیق علمی انجام شده.
حالا ما دیدیم که برای افراد نابینا حتی در واقع از سگ‌های راهبر استفاده میشه، سگ‌هایی که همراه هستن، در این حال جهت‌یابی و اینها رو انجام میدن. انگار که معاشرت انسان و حیوان جایی که به یک همزیستی میرسه درش اتفاقات جالب توجهی رخ میده. ولی همون ابتدای برنامه گفتم که ما الاغ رو اهلی کردیم ولی گورخر رو اهلی نکردیم. چجوری ممکنه که یکی بشه یکی دیگه نشه؟ مثلا زرافه رو پستاندار دیگه، آیا زرافه رو میشه اهلی کرد؟
ببین گور و الاغ در لحاظ خانوادگی خیلی به هم نزدیکن. میتونیم همون خاصیت گرگی که اومده و تبدیل به سگ شده بگیم.
گرگ و سگ هم شبیه همن اگه دندوناشون نشون ندن و خشمگین نباشن.
دقیقاً. حالا گور در واقع همون الاغ وحشیه دیگه.
پس چرا میگن گورخر ما نمیتونیم رام کنیم؟ مثلا نگهش داشتن.
بعد شما من گرگو الان میتونید رام کنید؟ نمیتونید.
یعنی این گورخر راه را
با توجه به شرایط محیطی تغییر کرد.
آخه اسب رو تونستیم،
اسب وحشی هم با گونه ای که اهلی شده با اسب وحشی متفاوته.
پس اول رام میکنن،
نمیتونم بگم اول رامش کردن میکنه. شرایط محیطی و اینا متفاوت بوده واسه گوسفند، برای گاو وحشی، برای در واقع حتی مرغ و خروسی که توی آسیا بوده.
ما راجع به اپیژنتیک در برنامه دیگه رادیوم صحبت کردیم. اینکه در واقع من یه ژنی رو داشته باشم الزاما به معنای نیستش که بیان اون ژن تبدیل به اتفاق بشه، یعنی اون ژن کار بکنه در من. با این حساب در واقع میتونیم در نظر بگیریم که به لحاظ ژنی همچنان این سگه همون گرگه هستش، ولی به دلایل مختلف که دلیل اصلیش تغییر محیطشه، مجاورتش با انسانه، هی در واقع یه مثلا توله گرگ بزرگ شده با یه انسان، یه خورده همچنان وحشی بوده، بعد دفعه بعد زادآوری کرده، هی به تدریج انگار اعتمادش بیشتر شده به انسان.
غیر از اینکه اعتمادش بیشتر شده، انقدر ژنتیکی تغییر کرده نمیتونه تو طبیعت تنهایی زندگی کنه،
دووم نمیاره،
وابسته است به انسان
و نمیتونه شکار کنه، اون کارا رو بلد
دقیقاً. نیست. واسه همین مثلا سگ ولگرد اگه انسان بهش غذا رسانی نکنه زیاد نمیشه. یعنی وابسته است الان به انسانه.
خب اون چیزی که لازمه که راجع به حیوانات وحشی و اهلی بدونیم، من میخوام اینجا دیگه یه خط بکشیم دور حیوان وحشی و فکر نکنیم که حیوان وحشی یعنی حیوانی که باید بکشیمش، ازش دور شیم، ازش فرار بکنیم. تو فرار کردن رو به نظرم خیلی بد نی، ولی لزوماً وحشی بودن به معنای نیستش که باید از بین بره.
دقیقاً حق با شماست، چون همه اینا یک زنجیره. همه اینا روی کره زمین، چه حیوانات اهلی
و
چه
اگه خرس اومد تو روستامون چیکار کنیم آقای نعمتی؟
باید ببینیم چرا خرس میاد تو روستامون.
اصلا اومده زباله ها رو گذاشتیم بیرون، میاد آشغال میخوره،
یه کوزه عسل دیده اومده. عسل دوست داره نه؟
عسل هم دوست داره، ولی من دیدم که مثلا توی فیلم ها یه دفعه میاد تو روستا، یه دفعه اهالی روستا شروع میکنن با چوب و سنگ و چماق و اینا میافتن به جونش تا جونش از بین بره.
و یعنی فیلمای بعدی هم در
اومد، یعنی ولی خوشبختانه بحث رفتنه نیست، از بین ببریمش که دیگه نیاد.
یا ما رو مثلا میکشن.
چیکار بکنیم؟
همیشه با حیوانات وحشی انسان تعارض داشته، ولی این تعارض برای چیه؟ برای اینکه ما رفتیم خونه مسکونیمون رو تو زیستگاه اون جانور ساختیم.
حالا ساختیم الان دیگه روستا
و تعارض داریم و بهتره ما با هم زندگی کنیم، به هم دیگه آسیب نرسونیم. درسته خرسه میاد اون عسل رو میخوره، یا میاد حتی از غذای شما میخوره، یا روباهه میاد مرغ شما رو شکار میکنه. بعد ببینیم دلیل شکار کردن روباهه مرغ شما چیه. وقتی شما شکارچی دارید توی روستاد که میره تو این فصل، مخصوصا این فصل پاییز الان میرن کپک شکار میکنن، وقتی میری غذای روباهه رو شما شکار میکنی، روباهه میاد مرغ شما رو میبره، چون غذاش دیگه تو طبیعت نیست.
فکر کنیم اونی که تو طبیعت مفته، میتونیم بریم گلوله بزنیم، دام بذاریم، بگیریمش، بعد نمیدونیم که داریم چرخه غذایی روباهه رو از بین میبریم.
یا چند سال پیش یه تصویری اومد تو مازندران، پلنگه اومده بود تو روستا. آره، آره. و توی خیابون
چیکار بکنیم؟ اینو میخوایم آموزش اگه الان بدیم به مردم، اگه به خود من بخوایم آموزش بدیم، من یاد بگیرم اگر مواجه شدم چیکار کنم؟ درم که در میرم، اولین کاری که میتونم بکنم عقلانیه. چیکار کنم؟ هی کنم، خوش بکنم، چیکار بکنم من؟
ببینید مواجهه با هر گونه خیلی متفاوته. یعنی خرس از لحاظ بینایی خیلی ضعیفی داره، به اصطلاح ما میگیم تقریبا کوره، خوب نمیبینه، همه چی رو تار میبینه. اگه خرس رو ببینید جلوش بایسید، یه چوب هم دستتون باشه، دستتون رو تکون بدید، اون فرار میکنه میره، چون فکر میکنه یه خرس بزرگ روبراش هستش. یعنی یه صدا هم حتی از خودتون در بیارید فرار میکنه. یه فیلم هم هست، یه عکاس این زیاد وایرال شده، خرسه میدوه طرفش، عکاسه با لنز و دوربینش دستاشو بلند میکنه، خرسه در میره. حالا این فیلم رو من میدم تو شبکه‌های اجتماعیتون منتشرش کن.
باشه.
ولی مثلا اگه پلنگ حمله کنه توی روستایی یا وارد مثلا منطقه مسکونی بشه، همیشه پیشنهاد میشه اگر شرایط اینه که پلنگ بره که هیچی، ولی اگه پلنگ اومده مثلا توی خونه گیر کرده و نمیتونه فرار کنه و
در بریم دیگه،
نباید در برید، چون باید تماس بگیرید با خود محیط زیست که بیان این رو به اصطلاح زندگیری کنن و دوباره برگردونش به طبیعت. حالا چرا پلنگه اومده تو روستا؟ شکارچی ها رفتن اون کلوبوزو رو زدن، غذای پلنگه نبوده و این برگشته به روستا.
خب این میادش به روستا، ولی قبول بکنیم که پلنگه اینقدر بزرگی مثل یوز پلنگ نیست که مثلا بگی کیشت بکنی بره و اینا یا دنبالش بوده. پلنگه دیگه، یعنی خیلی شانس.
ولی تو طبیعت هیچ موجودی ترسناکتر از انسان نیست، اینو در نظر داشت. همه موجودات از انسان فرار میکنن، نه اینکه چه اتفاق میفته ممکنه یک حیوان وحشی به شما حمله کنه.
گرسنش بشه،
یکی گرسنش باشه خیلی کم،
مثلا کروکودیل
خیلی خیلی کم، شما وارد زیستگاه و محیط امنش بشید، یعنی جایی که آشیانه داره، مثلا شما وارد غاری بشید که خرسه اونجا بچه‌شو به دنیا آورده داره بچه‌شو بزرگ میکنه، هنگامی که جانور رو با بچه‌ش ببینید اگه بهش نزدیک بشید به شما حمله میکنه، چون اون متوجه نمیشه شما چرا بشید، شما شاید ازش خوشش اومده میخواهید با موبایلتون یه عکس ازش بگیرید، ولی اون متوجه نمیشه شما دارید یه عکس واسه شبکه اجتماعیتون
اومدین بچه‌شو
دقیقاً اون به شما برای اینکه حفاظت کنه از فرزندش به شما حمله میکنه. یا وقتی یک مار رو تو طبیعت میبینید، اصلا شما وقتی تو طبیعت راه میرید صدای لگدهای شما باعث میشه حتی مارها از شما دور بشن، ولی اگه به یه جا برسید که ببینید مار به اصطلاح چنبره زده و دور خودش پیچیده، اون آماده حمله کردنه. اگه ماره در واقع سمی باشه، شما هیچ وقت نباید نزدیک اون ماره بشید، احتمال در واقع نیش زدنتون زیاد.
بله.
ولی وقتی تو حالت چنبر است هیچ وقت حرکت نمیکنه، یعنی شما در برید دنبالتون نمیکنه، اون حالت چنبره میمونه، یا احتمالا اونجا لونشه یا روی تخماش نشسته که اگه شما بهش نزدیک بشید احتمالا به شما حمله کنه.
زندگی جالبیه، معاشرت انسان با حیوانای دیگه، اینکه یه جایی رامشون میکنه، نگهداری میکنه، تکثیرشون میکنه و اون تکثیر خودش باعث احتمالاً اهلی سازی عمیق‌تر میشه در اون ساختار زیست اون جانور، در ساختار ژنی اون جانور، و اینکه انسان تونسته این کارو بکنه خیلی جالبه. ما یه بحثی داشتیم با احسان راجبه شیر، مگه حیوانا دیگه شیر میخورن؟ نوزادن میخورن، بزرگ میشن که دیگه شیر نمیخورن، و انسان تونسته این کارو انجام بده، تونسته حیوانات رو به نفع زندگی خودش رام بکنه و اهلی بکنه. ولی این به معنای نیستش که همه رام بشن و اهلی بشن. یک دو، این که رام کردن به معنی نیستش که ما باید اونکی رو از بین ببریم، اون وحشیه، اونا که رام نمیشن محکوم به مرگن. به قول شما میگین دیگه، همیشه من هم از شما زیاد گرفتم که این به هم زدن چرخه زیسته یه جانور، میخواد یه مورچه باشه یا زنبور باشه یا حتی پشه باشه، یه زیستگاه رو برای بقیه جانوران موقعیت شده.
دقیقاً همینطوریه. حالا من گربه مثال زدم که اون خورخورش باعث ترمیم بافتای آسیب دیده انسان میشه، میتونم سگ رو مثال بزنم. الان در حال حاضر تو یک سری از بیمارستان‌ها داره ازش استفاده میشه برای تشخیص سرطان. اینا همش مقاله علمیه، یعنی الان هنوز داره انجام میشه، یعنی شبه علم نیست. من خودم دنبال علمم چیز
میدونم، آره، به خاطر همین میگم که خیلی عجیبه. آخه
تقریبا 98% از بویاییش میاد
سرطان رو میتونه تشخیص بده،
یعنی نه فقط بافت سرطانی. شما میایید بازدمتون رو توی
یک
بطری میریزن و میذارن سگه بو کنه. دو تا از گونه‌های سگا این قابلیت رو الان در حال حاضر دو تا نژادشون دارن و توی بیمارستان دارن همین فعالیت رو انجام میدن، و همینطور از روی بوی ادرار شما میتونن تشخیص بدن شما اون سرطان رو دارید یا ندارید.
عجب، سرطانی که مربوط مثلا شاید به دستگاه ادراری ما هستش دیگه، دستگاه تناسلی ما هستش دیگه احتمالاً،
یکی اون
یا شاید کلیه‌مون
یا خون یا حتی مثلا دستگاه تنفسیتون.
عجب.
تا 98% درست بوده، یعنی این تحقیق
یعنی آموزش داده شده. بله. به سگ. و بعد الان دیگه آخر برنامه است، احسان شخصیت مورد علاقه تو سگ یا حیوان، مثلا رامکال، یا مورد علاقه تو توی فیلم ها مثلا جو، یا رت سریال یه پلیسی بود جو؟
نه واقعش کارتون بین که خیلی ریکس. نبودم
ریکس بود اسمش،
ریکس. ولی نه همچنان اگر بخوام یه حیوانی رو محبوب انتخاب بکنم اسب.
نه یه شخصیت رو میخوام،
شخصیت.
مثلا اگه اسب مثلا جالی توی لوک خوش شانس، من البته عاشق بوشوگم
همون، اگه جالی اسب بوده،
جالی اسبش بود، آقای حسین عرفانی هم خدا رحمتش کنه
جالی لوک خوش شانس.
تو چطور اکبر؟
تو حیوانات اهلی،
هر حیوانی که توی کارتونا و فیلم‌ها و اینا شخصیت اصلی یه سریال، مثلا مثل بلو سباستیان، عموجغد شاختار، آره تو جغد خوشت میاد؟
آره، شاید اصلا علاقه من به جغد از همون کارتون عموجغد شاختار شکل گرفت، چون انتهای اون کارتون عموجغد شاختار توسط شکارچی ها شکار میشه. یه بارم من تو برنامه گفته بودم، و حتی سنجاب کوچولو میره بنر. پیشش آره بنر میره پیشش میگه عموجغد شاختار نمیره، اگه گشنته بیا دم منو بخور ولی نمیر. آره این من خیلی دردناک بود واسه من، و از اون موقع این جانوره که فکر میکنم واقعا خردمنده. اگه تو نقاشی ها هم ببینید این داره به همه پنده اندرز میدن، یه عینکی داده و باره به سایر جانوران درس میده.
قیافش دیگه احسان چیزی میخواست بگیم؟
آره، اینکه ما حالا از حیوانات اهلی، وحشی و رام شده صحبت کردیم، درباره پرنده ها هم این موضوع صادق هستش. مثلا پرنده های وحشی یا اهلی،
مرغ و خروس اهلی هم دیگه،
اونا رو چون پرنده اهلی، بخش حیوانات ازش صحبت کردیم.
یعنی توتی مثلا این میگیریم نه. حرف زدن ما رو یاد میگیره، اون اهلی نیست؟
اهلی نیست، وحشی. آره، یعنی بیاد تو طبیعت دور زندگی،
ولی رام شده.
رام شده است.
خب همون، آیا ما میتونیم تلاش بکنیم اهلیش بکنیم؟
نه، تنها پرنده‌ای که ما تونستیم اهلی کنیم فقط مرغ خروس.
آخه میگن قناری رو رها بکنه تو طبیعت،
قناری که از لحاظ ژنتیکی اصلا یه گونه‌ایه که تو طبیعت نیست.
آها، به خاطر همین آسیب پذیر اگه بره بیرون. ما انقدر آمیزش و اختلاف در واقع ژنی ایجاد کردیم
یه جونور ساختیم.
عجب
که نمیتونه دیگه تو طبیعت زندگی
کنه. کما اینکه سگ ها هم همینطور هستن، این سگای کوچولو که آناتومی ضعیفی دارن، جمجمه ضعیفی دارن،
اکثرا هم بیماری ژنتیکی
از بین میرن. و اینو یه خورده راستش بخوام، حالا درسته خیلی ها ممکنه که دوست داشته باشن این حیوانو، و البته که حیوان دوست داشتنی سگ، ولی مسئله سر اینه که این اختلاط ژنتیکی باعث میشه که مرگ‌های رنجاوری رو تجربه کنن این جانوران، چون
زیادی.
شبیه به اون چیزی که بودن نیستن، زیادی این اختلاط ژنی
توی
گربه
ها هم
حتی
همینطوریه. نژادهای مختلف گربه، مثلا مثال میزنم گربه معروف به اسکاتیش که خیلی هم دوستش دارن، گوشاش اینجور اسکاتیش فولد که گوشاش اینجور کجه، اون اختلال ژنتیکی داره و خیلی بیماری داره.
پس اینکه ما یه جاهایی تو بعضی از چهارراه‌های تو تهران مثلا می‌بینیم افرادی هستن که مدام دارن سگ‌های کوچولو مینیاتوری می‌فروشن، و افراد هم می‌خرن دوباره فردا 10 تا دیگه میاره، اینا دارن آمیزش‌های غیر اصولی و
غیر اصولی که اصلا کارشون غیر اخلاقیه.
حالا غیر اخلاقی از غیر یعنی... اصولی هم هست، بیماری هم میگی دارن، بیماری ژنتیکی، پس نباید اصلا اینا رو کسی
نه بگیره. نه، این در واقع یک تجارت سیاه تو دنیا متأسفانه.
برام همیشه سوال بود که اصلا هر شب یه عده میان میخرن، این چقدر مگه سگ کوچولو مینیاتوری داره این فرد یا این افراد که هر شب تو این چهار
و اگه ببینید مثلا اون سگ ماده رو ببینید چه بلایی سرش اومده که انقدر زایمان کرده و انقدر به اصطلاح ما بگیم ازشون طول کشی میکنن و خیلی دردآور و رنجاوره. فکر میکنم یکی از غیر اخلاقی ترین کارهایی که بشر داره انجام میده همین تولید غیر اخلاقی و قانونی پته.
متشکرم. اجازه بدید برنامه امروز رو تقدیم بکنیم به یکی از محبوب ترین کارتون های دهه 60، سازندگان و خالقانش. فکر کنم که خونه مادر بزرگه یه نماد خیلی خوبیه از تصویر همزیستی انسان با حیوانات مختلف،
همه حیوانات اهلی،
مخمل گرفته هاپو کومار که میاد مسافر میشه، گل باقالی خانوم، آقا حنایی، نکتلا و نکسی. حالا ممکنه که جوانای امروز نشناسن اینا رو، اینا شخصیت محبوب کودکی ما بودن. حتی کلاغه که شخصیت بدن بود، اونجا در واقع به هر حال اینا داشتن در معاشرت و مجاورت انسان قرار گرفته بودن و نشون میدادش که چطور مادر بزرگه حواسش به همه حیوانا هستش. من میخوام برنامه امروز رو تقدیم بکنیم اگر موافقید به خالقان اثر خونه مادر بزرگه، خانم مرضیه، آقای شاه محمدلو، آقای رضا بابک و بسیاری از افراد، خانم مریم سعادت، خلاصه کلی از در واقع هنرمندان درجه یک ایران که چنین آثاری خلق می‌کردن. امیدوارم که الان هم این چنین محتواهایی تولید بشه و محبوب بشه، کما اینکه مثلا می‌بینیم گهگاه مثلا الان شخصیت یک گربه محبوب شده. امیدوارم که ارتباط انسان با جانوران به واسطه آموزش بهتر و دقیق‌تر بشه. متشکرم که شنونده رادیو امروز بودید. اکبر،
در پایان من یه قولی هم به شنوندگان بدم که ما الان درباره حیوانات اهلی صحبت کردیم، یه برنامه‌ام بریم که حیوانات وحشی وحشی رو معرفی کنیم که اینا چه خصوصیتی دارن و حذف هر کدوم تو زنجیره کره زمین چه اتفاقی واسه یه
بدترینشون هم همین الان یه اسمش فهم میگه بدترینی که مثلا به نظر ما میادش که این دیگه به هیچ دردی نمیخوره و سعی میکنیم حذفش هم بکنیم. مثلا همین موشا رو تو شهر و اینا میان و اینا به دلیل اینکه زیاد زادآوری میکنن و حجمشون زیاد میشه باید حذف کرد.
ببین یه سری موشایی که ما الان تو شهر داریم همون مثل رت نروژ اصلا برای ایران نبوده، واسه همین شکارچی نداره، برای همین داره زیاد میشه.
ولی موشی که مثلا تو مزرعه هست به نوعی داره حشرات رو داره حشرات رو تنظیم میکنه، ملخ و اینها رو میخوره، مار رو در واقع
آفرین وقتی شما ماره رو میکشی در واقع داری به مزرعه آسیب میزنی چون اون موش آفت مزرعتون میشه.
متشکرم، خیلی بحث مفصله و همیشه هیجان انگیز صحبت کردن با اکبر نعمتی. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده برنامه، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز روزگار بر شما خوش.